چه شبانه این شبکه رادیویی هستید. شما عزیزان، رادیو سبا را روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز شنونده هستید. به مدت 25 دقیقه شما برنامه مردان پارسی رو میشنوید. برنامه ایست برای معرفی دانشمندان و بزرگان ایران زمین. این برنامه اختصاص داره به میرزا حسن شیرازی.
حکایت طولانی انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
میرزا حسن شیرازی،
آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی در سال 1230 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. میرزا محمد حسن از 4 سالگی شروع به تحصیل علم کرد و در 8 سالگی مقدمات را به پایان برد. میرزای شیرازی در 29 سالگی وارد کربلا شد و پس از آن به نجف اشرف عزیمت کرد و در درس شیخ اعظم انصاری شرکت جست و از شاگردان خاص او شد.
پس از مرگ شیخ مرتضی انصاری در سال 1281 هجری قمری، زعامت شیعه به میرزای شیرازی محول شد و او نزدیک به 30 سال در این مقام به رفع مشکلات مردم و اداره حوزه‌های علمیه مشغول بود.
یکی از مهمترین حوادثی که در ایام زعامت میرزای بزرگ شیرازی رخ داد، قضیه تحریم تنباکو بود. فتوای تاریخی او در معاهده انحصار تنباکو در زمان ناصرالدین شاه که با درخواست سید جمال الدین اسدآبادی و در پی نامه ایشان اتفاق افتاد، چنان مردم را به صحنه کشاند که شاه قاجار مجبور به فسخ قرارداد تنباکو شد. با صدور این فتوا، مردم مبارزه سیاسی علیه قرارداد استعماری تنباکو را وظیفه شرعی دانستند و با آن مخالفت کردند، به طوری که ناصرالدین شاه مجبور شد با پرداخت غرامت این قرارداد ننگین را فسخ کند.
میرزای شیرازی همزمان با رهبری جامعه اسلامی شاگردان بسیاری را به جامعه اسلامی تقدیم و کتب متعددی را تألیف کرد. حضرات آیات عظام میرزای نائینی، سید محمد کاظم یزدی، ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی، میرزا محمد تقی شیرازی معروف میرزای دوم، شیخ فضل الله نوری، حاج میرزا حسین نوری، میرزا اسماعیل شیرازی، سید علی اکبر فال اسیری، سید محمد فیروزآبادی و ده‌ها عالم دیگر از جمله شاگردان این فقیه بزرگوارند.
میرزای بزرگ در 82 سالگی در سامرا چشم از جهان فرو بست و جسدش را از سامرا تا نجف با پای پیاده تشییع کردند و در آخر شعبان در جوار مرقد امیرالمؤمنین به خاک سپردند. از آن پس مجالس فاتحه در تمام شهرها برگزار شد. همه بازارها در این ایام تعطیل بود و این عزاداری تا نزدیک به یک سال ادامه داشت.
در میان عتبات عالیات و اماکن مقدس اسلامی، شهر مقدس سامرا مظلومیت ویژه‌ای دارد. دیگر اماکن مذهبی نظیر کربلای معلا، نجف اشرف و مشهد مقدس از دیرباز تا کنون از سوی مقامات دولتی و رسمی و نیز از سوی توده مردم به نحو یکسان رسیدگی و مورد عنایت ویژه قرار داشته است.
نخستین کسی که اهمیت ورود به سامرا را که تا اواخر سلطه عثمانی ها تحت اسارت و ستم قرار داشت و برگزاری آیین‌های مذهبی در آن ممنوع بود احساس کرد، مجدد اول میرزا سید محمد حسن شیرازی بود است.
مجدد اول میرزا سید محمد حسن شیرازی از علمای بزرگ امامیه و مراجع اعظام تقلید و استادان به نام فقه و اصول به شمار می رود و زعامت مذهب جعفری در روزگارش به ایشان منحصر شد. دوره‌ای که میرزای شیرازی در شهر مقدس سامرا می زیست در حقیقت روزگار طلایی این شهر به شمار می رود.
میرزای شیرازی از ابتدای مهاجرت به سامرا تلاش‌های فراوانی برای ایجاد یک نهاد دینی و علمی بزرگ در این شهر مبذول داشت. نقش والای او در ایجاد نهضت علمی و مکتب دینی خود اثر چشمگیری در بازگرداندن جایگاه علمی و فرهنگی سامرا داشت و بسیاری از علما و طلاب را که از نقاط گوناگون در درس‌های او حضور می‌یافتند جذب کرد.
شمار فراوانی از اجله علما و افاضل فقها و محققانی که به درجه اجتهاد دست یافتند در مکتب میرزای شیرازی پرورش یافتند.
از برجسته ترین این علمای اعلام میتوان به میرزا محمد تقی شیرازی حائری که از علما و مجتهدان بزرگ است و نیز سید محمد فشارکی اصفهانی و شیخ آقا بزرگ تهرانی و دیگران اشاره کرد.
شهر مقدس سامرا در دوره میرزای شیرازی که اندیشه تشیع را به آن انتقال داد به شکوفای خود رسید. محمد حسین مظفری در صفحه 103 کتاب تاریخ شیعه می نویسد:
وقتی رهبر اهل دین در آن روزگار یعنی سید میرزا حسن شیرازی در سامرا سکونت گزید، تشیع بار دیگر در این شهر جان گرفت و بسیاری از اهل علم و کسبه به آن شهر مهاجرت کردند.
این ظهور ناگهانی تشیع خشم عثمانی ها را که تلاش داشتند فعالیت های میرزا را محدود کنند برانگیخت. دکتر علی الوردی در صفحه 93 از جلد سوم کتاب لمحات اجتماعی عن تاریخ العراق می نویسد:
انتقال میرزای شیرازی به سامرا و در پیان افزایش چشمگیر حضور شیعیان در این شهر موجب نگرانی عثمانی ها از بابت انتقال اندیشه تشیع به این شهر شد و این خشم و نگرانی به خصوص پس از اعلام فتوای میرزا درباره تحریم تنباکو تا نهضت تنباکو در ایران افزایش یافت. این مسئله برخی از مسئولان دولت عثمانی را در عراق واداشت که به شکلی پیوسته استانبول را به مقابله با انتشار تشیع در عراق فراخوانند و البته واکنش استانبول در این خصوص عبارت بود از تأسیس دو مدرسه در سامرا که اداره آنها به یکی از شیوخ متصوفه واگذار شد.
ولی با این حال مکتب میرزای شیرازی به فعالیت خود همچنان ادامه داد و سامر را در روزگار مجدد شیرازی و پس از آن هیچگاه از جویندگان دانش که از شهرهای گوناگون به سامر را می آمدند خالی نشد. پس از میرزای شیرازی نیز شاگردان ایشان حوزه علمیه استاد را حفظ کردند و آن را پویا و پرنشاط و پیوسته نگاه داشتند. این همان چیزی بود که میرزا به آن اصرار داشت و آنان برای وفاداری به استادشان چنین کردند. پس از میرزا شاگرد برجسته او میرزا محمد تقی شیرازی بیش از 1.5 دهه وظیفه درس و بحث را ادامه داد و این مسئولیت را بر عهده گرفت و آموزگار شاگردان میرزا شد. این وضعیت تا سال 1917 میلادی که بریتانیا را اشغال کرد و میرزا محمد تقی شیرازی به کربلا رفت همچنان ادامه یافت.
یکی از اتفاقات روزگار میرزای شیرازی مسئله نهضت تنباکو بود که آوازه آن در همه جا پیچید و درباره آن سخنان بسیاری گفته شد. دکتر حسین علی محفوظ در این باره مفصل سخن گفته و یک نسخه خطی فارسی درباره این موضوع را که نزد میرزا محمد تهرانی در سامرا موجود بود ترجمه و به صورت کامل در موضوع میرزای شیرازی از ابتدای مهاجرت به سامرا تلاش‌های فراوانی برای ایجاد یک نهاد دینی و علمی بزرگ در این شهر مبذول داشت. نقش والای او در ایجاد نهضت علمی و مکتب دینی خود اثر چشمگیری در بازگرداندن جایگاه علمی و فرهنگی سامرا داشت و بسیاری از علما و طلاب را که از نقاط گوناگون در درس‌های او حضور می‌یافتند جذب کرد.
شمار فراوانی از اجله علما و فاضل فقها و محققانی که به درجه اجتهاد دست یافتند در مکتب میرزای شیرازی پرورش یافتند.
از برجسته ترین این علمای اعلام میتوان به میرزا محمد تقی شیرازی حائری که از علما و مجتهدان بزرگ است و نیز سید محمد فشارکی اصفهانی و شیخ آقا بزرگ تهرانی و دیگران اشاره کرد.
شهر مقدس سامرا در دوره میرزای شیرازی که اندیشه تشیع را به آن انتقال داد به شکوفای خود رسید. محمد حسین مظفری در صفحه 103 کتاب تاریخ شیعه می نویسد:
وقتی رهبر اهل دین در آن روزگار یعنی سید میرزا حسن شیرازی در سامرا سکونت گزید، تشیع بار دیگر در این شهر جان گرفت و بسیاری از اهل علم و کسبه به آن شهر مهاجرت کردند.
این ظهور ناگهانی تشیع خشم عثمانی ها را که تلاش داشتند فعالیت های میرزا را محدود کنند برانگیخت. دکتر علی الوردی در صفحه 93 از جلد سوم کتاب لمحات اجتماعی عن تاریخ العراق می نویسد:
انتقال میرزای شیرازی به سامرا و در پیان افزایش چشمگیر حضور شیعیان در این شهر موجب نگرانی عثمانی ها از بابت انتقال اندیشه تشیع به این شهر شد و این خشم و نگرانی به خصوص پس از اعلام فتوای میرزا درباره تحریم تنباکو طی نهضت تنباکو در ایران افزایش یافت. این مسئله برخی از مسئولان دولت عثمانی را در عراق واداشت که به شکلی پیوسته استانبول را به مقابله با انتشار تشیع در عراق فراخوانند و البته واکنش استانبول در این خصوص عبارت بود از تأسیس دو مدرسه در سامرا که اداره آنها به یکی از شیوخ متصوفه واگذار شد.
ولی با این حال مکتب میرزای شیرازی به فعالیت خود همچنان ادامه داد و سامر را در روزگار مجدد شیرازی و پس از آن هیچگاه از جویندگان دانش که از شهرهای گوناگون به سامر را می آمدند خالی نشد. پس از میرزای شیرازی نیز شاگردان ایشان حوزه علمیه استاد را حفظ کردند و آن را پویا و پرنشاط و پیوسته نگاه داشتند. این همان چیزی بود که میرزا به آن اصرار داشت و آنان برای وفاداری به استادشان چنین کردند. پس از میرزا، شاگرد برجسته او میرزا محمد تقی شیرازی بیش از 1.5 دهه وظیفه درس و بحث را ادامه داد و این مسئولیت را بر عهده گرفت و آموزگار شاگردان میرزا شد. این وضعیت تا سال 1917 میلادی که بریتانیا را اشغال کرد و میرزا محمد تقی شیرازی به کربلا رفت همچنان ادامه یافت.
یکی از اتفاقات روزگار میرزای شیرازی مسئله نهضت تنباکو بود که آوازه آن در همه جا پیچید و درباره آن سخنان بسیاری گفته شد. دکتر حسین علی محفوظ در این باره مفصل سخن گفته و یک نسخه خطی فارسی درباره این موضوع را که نزد میرزا محمد تهرانی در سامرا موجود بود ترجمه و به صورت کامل در موضوع العتبات المقدسه درج کرده است.
این کتاب در ابتدا درباره چیرگی دولت‌های بیگانه بر کشور ایران و غارت ثروت‌های آن سخن می‌گوید تا اینکه به دیدار ناصرالدین شاه از لندن در سال 1306 هجری شمسی میرسد که ابتدای ماجرا است. ناصرالدین شاه در این سفر با استقبال فراوان غربی ها مواجه شد ولی از نیت های پلید آنان آگاه نبود.
غربی ها در این سفر از شاه می خواهند که امتیاز توتون و تنباکو را به مدت 50 سال در انحصار آنان قرار دهد. سپس 11 شرط مطرح می کنند که خلاصه آن این است که بدون توجه به سود و زیان سالانه 15,000 لیره به خزانه سلطان بفرستند و این مبلغ به تمامی در مدت 5 ماه ارسال گردد و کشاورزان حق خرید و فروش یا انتقال محصول خود را بدون اجازه صاحب امتیاز ندارند و صاحب امتیاز باید کل محصول تنباکو را خریداری کرده و فروشنده حق امتناع ندارد. همچنین مقرر شد صاحب امتیاز حق دارد به منظور ایجاد انبار دخانیات زمین خریداری کند و باید طی 1 سال پس از انعقاد قرارداد به این شرطها عمل شود.
شاه با این قرارداد موافقت کرد و سند این امتیاز در 2 نسخه تنظیم شد و ناصرالدین شاه آن را مهر و امضا کرد و در پی آن هیئتی به اسم کمپانی به تهران آمد و فعالیت‌های خود را آغاز کرد. در پی انتشار این خبر در ایران قوقایی به پا شد و مردم درباره نادرستی این معامله شعار سر دادند. از جمله گفتند فقط عوائد دخانیات اصفهان به تنهایی 20,000 لیره در سال است و بر شاه خورده گرفتند. وقتی کار این هیئت تمام شد، قصد کردند به شیراز بروند، ولی اهالی شیراز اجتماع کردند و مانع ورود هیئت یاد شده به شهر شدند. ولی حکومت دخالت کرد و بعد از تبعید پنهانی سید علی اکبر شیرازی، بزرگترین عالم شیراز، به زور اعضای هیئت را وارد شهر کرد.
اوضاع شهر متشنج و بازارها تعطیل شد و سید علی اکبر شیرازی به همراه گروهی از علما راهی سامرا شد و از میرزای شیرازی کمک خواست. مردم آذربایجان هم به همین نحو عمل کردند و شکایت‌های فراوانی صورت گرفت.
یکی از کسانی که درباره این موضوع برای میرزای شیرازی نامه فرستاد، سید جمال الدین اسدآبادی بود که به مخالفت با شاه برخواسته و نسبت به اعطای امتیاز تنباکو از سوی شاه به انگلستان به شدت اعتراض کرده بود. شاه نیز او را از ایران بیرون کرد و وقتی سید جمال الدین اسدآبادی به بصره رسید، نامه‌ای طولانی و رسا خطاب به میرزای شیرازی نوشت و تیان از میرزا استدعای فریادرسی و یاری کرد. خبر نگارش این نامه در آن زمان در همه جا پیچید و نسخه ای از آن به نجف رسید. در این نامه پس از بسم الله چنین آمده بود:
حقیقت را میگویم، این نامه خطاب به روح شریعت محمدی است. هر جا باشد و هر مکانی قرار گیرد و درخواست عاجزانه امت اسلام است که به پیشگاه علما و نفوس پاکی که زمام امور امت را به دست گرفتند عرضه می شود. دوست دارم این نامه را بر همه دانشمندان عرضه کنم، هرچند عنوان آن خاص است. پیشوای دین، پرتو درخشان انوار ائمه، پایتخت دیانت، زبان گویای شریعت، جناب حاجی میرزا محمد حسن شیرازی، خداوند قلمرو اسلام را به وسیله او محفوظ بدارد و نقشه شوم کفار پست را به واسطه وجود او به هم زند. خدا نیابت امام زمان را به تو اختصاص داده و از میان طائفه شیعه تو را برگزیده و زمام ملت را از طریق ریاست دینی به دستانت نهاده و حفظ حقوق ملت را به تو واگذارده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دلهای مردم جزء وظایف تو قرار داده است. فرمان شما در میان همه نافذ است و هیچ کس یارای مقابله با آن را ندارد و شما اگر بخواهید می توانید آحاد ملت را بر سر یک کلمه گرد هم آورید، کلمه ای که از کیان حق خطاب به جان اهل حق صادر می شود تا مایه هراس دشمنان خدا و دشمنان امت گردد.
سید جمال الدین اسدآبادی شکایت نامه خود را این گونه به پایان می‌رساند:
وقتی دیدم دستم از آن جناب کوتاه است، از نوشتن شکوایی خودداری کردم. اما هنگامی که مجتهد بزرگ حاج سید علی اکبر پا به بصره نهاد و از من تقاضا کرد نامه خطاب به آن بزرگ مرد دینی بنویسم و طی آن همه این قائله ها و حوادث را شرح دهم، بیدرنگ چنین کردم و می دانستم خدای متعال به دست شما کار جدیدی حاصل خواهد فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدین ترتیب از سوی علما و اشراف و تجار نامه ها و شکوایی های متعددی به میرزای شیرازی ارسال شد. در نتیجه میرزا نامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشت و در آن همه چیزهای لازم را به نیکی شرح و توضیح داد. اما شاه در جواب نوشت که روا نیست شاه از حرفی که زده است برگردد. و با توجه به ضعفی که دارد توان رویارویی با آنان را ندارد و به کنسول حامل نامه سفارش کرد تمام تلاش خود را برای راضی کردن میرزای شیرازی به کار برد. ولی میرزا این عذر و بهانه های واهی را نمی پذیرفت و در پاسخ او نامه‌ای متضمن دلایل محکم نوشت و نادرستی این معامله فاسد را ثابت کرد و در پایان مرقوم فرمود:
اگر دولت از جواب دادن ناتوان باشد، ما عاجز نیستیم و اگر نمیتواند پاسخ دشمن را بدهد و حقوق مردم را مطالبه نماید، بگذارید ما این کار را انجام دهیم.
شاه اقدامی نکرد و تشنجات افزایش یافت و مردم از این معامله فاسد به فریادخواهی پرداختند. میرزای شیرازی فتوای خود را که بازتاب آن در تمام جهان اسلام به گوش رسید صادر کرد. در این فتوا پس از بسم الله آمده بود:
از امروز استعمال توتون و تنباکو به هر شکل که باشد حرام است و کسی که آن را استعمال کند مانند کسی است که با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به جنگ برخواسته است.
در پی صدور این فتوا مردم قلیان‌ها را شکستند و چوب‌های آن را به سمت صاحبان امتیاز پرت کردند و حکومت ایران در برابر این فتوا که کمر صاحبان امتیاز را خرد کرد دچار اضطراب شد. مردم همگی به شکل عجیب و بی‌سابقه‌ای از تدخین تنباکو خودداری کردند و این اعتصاب فقط به مسلمانان اختصاص نداشت، بلکه یهودی‌ها و زرتشتی‌ها و پیروان دیگر ادیان هم با مسلمانان همراهی کردند و می گفتند این فتوا حکم محترمی است که باید به آن گردن نهاد و تخلف از آن جایز نیست. سپس حکومت تلاش کرد بر علما فشار آورد تا فتوایی در مجاز بودن توتون و تنباکو صادر کنند، ولی این کوشش ها بی ثمر ماند.
وقتی وزیر ناصرالدین شاه از حاج میرزا محمد حسن آشتیانی بزرگترین عالم تهران خواست بر ضد فتوای میرزا فتوایی صادر کند، مرحوم آشتیانی گفت: مولای من میرزای بزرگ سیدالشریعه و پیشوای شیعه و پناه امت و نایب الائمه است. حکم ایشان مطاع و فرمانشان لازم الاجراست و ما بندگان او هستیم و در هر چه فرمان دهد مطیع ایشانیم، چون کسی که از فرمان ایشان سر بتابد مانند مشرک است.
از این رو حکومت از این کار ناامید و مجبور شد امتیاز را ملغا کند. در نتیجه صاحبان امتیاز از ایران بیرون رفتند و با دست خالی به اروپا بازگشتند. مردم از این پیروزی بسیار شاد شدند و این خبر به کشورهای دیگر هم رسید و در جراید نیز انتشار یافت. در پی این ماجرا مرحوم میرزای شیرازی که دست به تجدید دولت و ملت زد به آیت الله مجدد شهره شد.
مرحوم میرزای شیرازی پس از صرف عمر خود در راه علم و جهاد و خدمت به اسلام و مسلمین به سال 1312 هجری قمری برابر با 1895 میلادی چشم از جهان فرو بست.